صبحانه با خبر.
هفته صبح امروز سه‌شنبه دوم خرداد ماه سال 1391. شاید امروز همون روزی باشه که قراره توی تاریخ زندگیتون ثبت بشه. شاید امروز همون روزی باشه که خیلی وقت منتظرشید. ما منتظرتون بودیم تا سر قرار صبحگاهیمون مثل هر روز مثل همیشه حاضر بشید. ما اینجاییم خوشخل مثل همیشه و این صبحانه با خبره. من فهیمه خضری هستم. سلام و درود من رو بپذیرید. صبحتون بخیر. امروز که سر میز صبحانه‌تون با اعضای خانواده دور هم جمع شدید، بد نیست یادتون باشه که کارشناسان اقتصادی از یه خط فقر 1.5 میلیون تومانی در پایتخت ایران حرف میزنن. شما کجا ایستادید؟ اگه بالای خط هستید، زیر خطی ها رو از یاد نبرید. حس خوبی نان پختن، نان قسمت کردن، نان بودن. در این 90 دقیقه برنامه زنده رادیویی ویژه صبحگاه رادیو فردا براتون همکارانم کلی خبر و گزارش و تحلیل از ایران و همه جهان آماده کردن. پس دعوت میکنم همراه ما باشید. این برنامه حاصل تلاش همه همکاران من هست. در تحریریه رادیو فردا میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همراه من مارتین هست و مهتاد قاسمفر همکارم مسئول بروزرسانی آخرین خبرهاست از ایران و جهان. همینطور که سر میز صبحانه‌تون هستید، خبرها رو مروری کنید. خبرهای امروز دوشنبه دوم خرداد ماه 22 ماه می. به رسم همیشه این مجله رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم مهرداد قاسمفر. مهرداد سلام، صبح بخیر.
سلام به تو فهیمه و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان و آرزو می‌کنم که صبح آرامی رو در ایران آغاز کرده باشید.
بسیار خوب، خبرها رو می‌شنویم.
در آستانه مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران در بغداد، سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی سخت‌تری علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران را از تصویب گذراند. این بسته تحریمی پیش از این و در ماه دسامبر به صورت لایحه از مجلس نمایندگان آمریکا گذشته بود. تمرکز این تحریم‌ها بر صنعت نفت و کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با ایران، عملیات بانکی الکترونیکی و خدمات ماهواره‌ای است. رهبران ناتو دوشنبه شب با تصویب نقشه راه خروج از افغانستان به نشست دو روزه خود در شیکاگو پایان دادند. بر اساس این برنامه از اواسط سال 2013 ناتو کنترل افغانستان را به نظامیان این کشور منتقل کرده و تا پایان سال 2014 همه نیروهای ناتو از افغانستان خارج می شوند. بیانیه پایانی این نشست که با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش در ناتو تصویب شد، نقشه راه خروج 130,000 نیروی پیمان اتلانتیک شمالی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان را برگشت ناپذیر، تدریجی و مسئولانه توصیف کرده است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه میگوید تلاش برای یافتن صلح در سوریه به لحظه مهم خود رسیده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، روز دوشنبه خشونت‌ها در سوریه جان دست کم 38 نفر را گرفت. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخشی از نشست خبری روز دوشنبه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شاهین نجفی، خواننده ایرانی ساکن آلمان، گفت که دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده رسیدگی می‌کند. به گفته محسنی اژه‌ای تاکنون پرونده‌های نظیر این تشکیل شده و برخی از آنها به صدور احکامی سنگین و قطعی هم منجر شده است. شاهین نجفی خواننده موسیقی رپ در ترانه‌ای که موضوع آن امام 11 شیعیان بوده، متهم به توهین به مقدسات شده، در حالی که خود او قصد هر گونه توهین به مقدسات را رد کرده است. دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی در برزیل که به ایران فراخوانده شده بود از وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره رفتار دیپلمات مذکور را خلاف مقررات دولتی و اخلاق اسلامی خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از این اتهام‌ها علیه این دیپلمات را خلاف واقع و فاقد صحت توصیف کرده بود. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم مرتضی قاسم‌فر و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم که سر میز صبحانه امروز با خبر چه خبر هست. امروز در این صبحانه با خبر به مذاکرات هسته‌ای ایران خواهیم پرداخت و از حضور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خواهیم گفت. به دادگاه تعدادی از مدیران دولتی به تام اختلاس سر می‌زنیم. به روال روزهای گذشته از جشنواره کن براتون خواهیم گفت. در همین صبحانه با خبر به روسیه هم میریم و از نقش این کشور در مذاکرات و پرونده هسته‌ای ایران براتون بیشتر میگیم. از اختلافهای اخیر بین ایران و بحرین و شدیدتر شدن این تنش‌ها هم در همین مجله خواهید شنید. و البته از وضعیت یمن گزارشی خواهیم داشت مستقیم از منطقه. و در کنار همه اینها به جهان هنر و فرهنگ و موسیقی و البته مطبوعات امروز چاپ تهران هم سر میزنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. صبحانه کاملی به نظر میرسه. نوش جان. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران با مقام‌های اتمی، سیاست‌های خارجی و مسئول مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی به گفتگو نشست. سفر و دیدارهای آقای آمانو در حالی است که روز چهارشنبه همین هفته گفتگوهای سرنوشت ساز اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی در بغداد پی گرفته می‌شود. علیرضا کرمانی همکارم و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خودش میگوید فکر کردم وقت مناسب همین حالاست تا با مقام‌های عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کنم. یوکی آمانو روز دوشنبه را در تهران گذراند تا دو روز مانده به گفتگوهای مهم اتمی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه پنج به علاوه یک در بغداد، او هم در تهران با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. اگرچه آقای آمانو میگوید گفتگوهای او چیزی جدای از گفتگوهای بغداد است، اما کمتر خبرگزاری بین المللی است که موفقیت یا موفق نبودن مذاکرات آژانس در تهران را به سرنوشت مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی گره نزند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید
گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران و گفتگوی کشورهای گروه پنج به علاوه یک با تهران از هم جدا هستند، اما هر دوی اینها می توانند نتایج مثبت و خوبی برای هر دو طرف مذاکره داشته باشند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن می گوید
بعد از بی‌نتیجه موندن مذاکرات اخیر در وین، سفر آقای آمانو و مأموریت غیرمنتظره او در تهران آخرین تلاش جامعه جهانی است برای نجات مذاکرات بغداد. دنیا و ایران در صورت شکست احتمالی گفتگوهای بغداد در وضعیت بحرانی تازه‌ای قرار می‌گیرند.
یوکی آمانو در سفر روز دوشنبه اش به تهران دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر امور خارجه ایران و نیز سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای روزهای آینده در بغداد را در برنامه داشت. دیدارهایی به دور از چشم خبرنگاران داخلی و خارجی. روز دوشنبه ایسنا نوشت آیا یوکیو آمانو برای دریافت مجوز بازرسی از سایت پارچین یا تدوین مدالیته همکاری ایران و آژانس به تهران سفر کرده یا تحت فشار آمریکا؟ در پاسخ به این پرسش رضا تقی‌زاده میگوید میان ایران و آژانس اختلافهایی هست که باید پیش از مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای روشن برسد.
دو مورد اختلاف جدی وجود داره. اختلاف اصلی این است که آژانس میخواد بدون هر نوع پیش شرط از پارچین بازدید بکنه. پارچین مشکوک به بودن محل انجام آزمایش نوترونی است که هدف اون ساختن ماشه اتمی است. مشکل دوم که بین ایران و آژانس وجود داره این است که ایران معتقد بعد از پاسخ گفتن به ابهام‌ها ابهام رو در آینده مطرح نکنه، حالون که آژانس میگه مأموریت ما دائمی است و حتی در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سوال مشابه در آینده میتونه دوباره مطرح باشه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود درباره نتیجه سفرش به تهران میگوید باید خوشبین بود.
My visit to Tehran this time.
بازدید من از تهران و گفتگو با مقام‌های عالی رتبه ایرانی به امکان رسیدن به توافق بر سر چارچوب همکاری‌ها کمک می‌کند. هیچ چیز قطعی نیست، اما بگذارید خوشبین بمانیم.
Nothing is certain, but let's stay positive.
چهارشنبه تیم مذاکره کننده ایرانی در یک سوی میز و نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان در سوی دیگر میز ادامه گفتگو بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران را از سر می‌گیرند. آن هم یک ماه پس از مذاکرات استانبول و این بار در بغداد. گفتگوهایی که به گفته مقام‌های آمریکایی آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید. اما در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای از محکومیت چند مدیر دولتی به اتهام اختلاس خبر داده است. به نوشته روزنامه تهران امروز دو نفر از این محکومان مدیران سابق مناطق آزاد اروند و ارس هستند. جزئیات بیشتر رو میتونید بشنوید در گزارشی که همکارم رضا جمادی آماده کرده.
به گزارش رسانه‌های ایران از جمله روزنامه تهران امروز، حکم 4 نفر از مدیران دولتی که از آنها به عنوان آنچه که مدیران میانی جریان انحرافی دولت نام برده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شد که بر اساس آن علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل پیشین منطقه آزاد اروند به اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد و همچنین علیرضا مقیمی مدیر عامل سابق منطقه آزاد ارس نیز به اتهام اختلاس به 7 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز به اتهام جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد به 3 سال حبس محکوم شده است. خبر محکومیت این دو مدیر ارشد دولتی نیز روز دوشنبه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز تایید شد. همچنین به نوشته روزنامه تهران امروز یکی دیگر از مدیران مناطق آزاد تجاری کشور و یک مسئول دولتی که از آنها به عنوان مرتبطین با جریان انحرافی دولت عنوان شده مجموعاً به 10 سال زندان و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند. صدور احکام سنگین برای این 4 مقام دولتی در حالی است که در پرونده موسوم به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی پای بعضی دیگر از مدیران دولتی نیز به میان کشیده شده است و از آن سو هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نسبت به موضوع دخالت دولتی‌ها در اختلاس‌های اخیر معترض است و دولت خود را پاکترین دولت در تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرده است.
یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردن برای ضربه زدن به دولت. میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
با این حال در چند نشست گذشته دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی تا کنون کیفرخواست‌هایی برای چند معاون وزیر و مدیر دولتی در جلسات دادگاه قرائت شده و این افراد به طور عمده به اتهام دریافت رشوه و ایجاد رانت برای گروه امیر منصور آریا به دادگاه احضار شدند. یکی از این متهمان معاون سابق وزیر صنایع است. در همین زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه خود گفت اگر لازم باشد حتی برای وزیر سابق صنایع نیز اقدام می شود. همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت مدیر کل سابق حراست بانک مرکزی در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. همزمان نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه روز دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر این پرونده نیز 78 متهم دارد که 10 نفر از آنها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. به گفته چند نماینده مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران معاون اول رئیس جمهوری ایران، محمد رضا رحیمی از جمله مدیران دولتی است که در این پرونده نقش داشته است، اگرچه این اتهام از سوی رئیس جمهوری ایران و معاون وی تکذیب شده است.
رضا جمالی بود با گزارشی که شنیدید. در این قسمت از صبحانه با خبر می‌خوایم بریم به دنیای اقتصاد و سری بزنیم به مسائل اقتصادی روز ایران. محافل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص بازیگران بازار ارز به نتایج گفتگوهای آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد چشم دوختند این روزها. بنابراین گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو به همین موضوع ما هم اختصاص دادیم. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه میشیم. آقای خاوند سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام خانم خضری‌دری و سلام همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 فردا 3 خرداد ماه در بغداد شروع میشه. محافل اقتصادی تهران این گفتگوها رو چگونه ارزیابی میکنند و پیامدهای اون رو چگونه میبینند؟
پرونده هسته‌ای و جای اون در سیاست بین‌المللی جمهوری اسلامی همونطور که میدونین در محدوده قرمز سیاست ایران هست و هر کس از جمله در محافل اقتصادی بخواد به این محدوده بپردازه به ناچار در گفتمان خودش مجبور از تکنیک‌های متکی بر ایما و اشاره اونم به صورتی خیلی محتاطانه استفاده بکنه. با این حال از اون چیزی که طی یکی دو هفته اخیر در رسانه‌های تهران یا در نشست‌های صنفی و همینطور کارشناسی مطرح شده اینطور به نظر میرسه که محافل اقتصادی جمهوری اسلامی در مجموع نسبت به چشمنداز گفتگوهای بغداد ناامید نیستند و البته با توجه به اون چیزی که طی این همه سال در کشور گذشته امیدواری زیادی هم ندارند. میشه رفتار این محافل رو در قبال اون چیزی که در بغداد خواهد گذشت نوعی حالت انتظار بسیار واقع بینانه توصیف کرد. همه میدونند که شدت گرفتن تحریم های بانکی و مالی و نفتی طی یک سال گذشته بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته که نوسانات کم سابقه بازار ارز و اوجگیری باز هم بیشتر رکود و تورم یکی از نشانه های همین تأثیر منفی است. بنابراین هر علامتی که بتونه کمترین امید رو در مورد شکستن بن‌بست بر سر پرونده هسته‌ای به وجود بیاره، از جمله حرفایی که طی یکی دو روز گذشته در جریان سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران شنیده شد، از طرف محافل اقتصادی جمهوری اسلامی زیر ذره بین قرار گرفت.
خب آقای خاوند، به طور مشخص چه پرسش‌هایی دارند محافل اقتصادی تهران درباره گفتگوهای پیش روی هسته ایران در بغداد؟
در بعضی از رسانه‌های تهران با صاحبان صنایع، اعضای اتاق بازرگانی، کارشناس‌ها و دانشگاهی‌ها به صورت فردی و یا جمعی در مورد تأثیر گفتگوهای بغداد بر بازارهای مختلف ایران از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، نفت و سهام گفتگو میشه و از اونها پرسیده میشه که در هر کدوم از این بازارها در ارتباط با سناریوهای حاصل از گفتگوها چه اتفاقی ممکن است بیفته. مثلا طلا چه خواهد شد؟ ارز چه نوسانهایی خواهد داشت؟ قیمت نفت به کدام سو متمایل خواهد شد؟ و یا بازار مسکن ایران چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ پرسش‌هایی از این قبیل.
از طرفی یکی از بازارهایی که آقای خاوند ظاهراً بیش از همه از روابط بین‌المللی ایران تأثیر می‌گیره بازار ارز هست. این بازار در ارتباط با گفتگوهای بغداد با چه تحولات احتمالی روبرو خواهد شد؟
تعداد زیادی از صاحب نظران در بازار ارز تهران با آمار و منحنی‌های خودشون نشون میدن که نوسان‌های چند هفته گذشته حول و حوش هر دلار 1700 تومان عمدتاً از امید یا یأس درباره تحولات سیاست بین‌المللی ایران پیروی کرده و بنابراین هر نوع پیشروی محسوس در زمینه کاهش تنش بر سر پرونده هسته‌ای میتونه بهای دلار رو در بازار ارز ایران کاهش بده و البته عکس این جریان هم قابل پیش بینی است. با این حال آینده دراز مدت بازار ارز ایران در گروی تحولات آتی ساختارهای اقتصادی داخلی ایران است و نباید رویدادهای بین‌المللی رو در این زمینه مطلق کرد.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما بودید با بحث اقتصادی امروز. خب و ساعت 7:19 صبح هست در ایران. ساعت خوبی است برای اینکه بریم با هم یک ترانه خیلی زیبا بشنویم، کار مشترکی از داریوش و فرامرز اصلانی، ترانه با نام عشق با هم گوش میدیم.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است، من ظاهری تشنه زیر باران، چشم آبی اما کشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من گوره قصه ها بسپار، صدا کن اسمم و از عمق شب از نقب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوبه سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش، عشق گذشتن از مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده، من گاهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.
ترانه زیبای عشق بود از داریوش و فرامرز اصلانی، یکی از کارهای خیلی زیبایی که این دو هنرمند محبوب با هم همصدا خوندن. اما در اینجا فرصت خیلی مختصری هست که به شما یادآوری کنم میتونید همیشه برای ما پیامک بفرستید. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست، 2420-603-8741-50. همینطور میتونید آخرین خبرها رو از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com، و اگه که در ایران هستید و در نتیجه مشکل فیلترینگ اینترنت رو باش رو به رو هستید، میتونید ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com تا همکاران من به لحاظ فنی این مشکل شما رو حل کنن. اجازه بدید که من سلامی بکنم به همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که همراه ماست و وقتی که آقای رفیع‌زاده همراه ما میشن یعنی که ما می‌خوایم سری بزنیم دوباره به جهان مطبوعات. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
میپردازیم به مطبوعات امروز چاپ تهران و از تهران امروز و جهان صنعت شروع میکنیم با تیترهایی که زدن در مورد آغاز محاکمه کارمندان و قیاب معاون اول احمدی نژاد در دادگاه مربوط به اختلاس بیمه و استانداری تهران. آقای رفیع‌زاده در این مورد لطفاً بفرمایید برای شنوندگان ما.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات دادگاه اختلاس بیمه ایران صبح روز دوشنبه در حالی برگزار شد که سه جلسه قبلی اون در سال 89 برگزار شده بود و یک تأخیر 14 ماهه در میان سه جلسه اول و جلسه جدید دادگاه ایجاد شده بود. البته روزنامه تهران امروز نوشته که این پرونده به دلیل نقایصی به دادستانی ارجاع شده بود و در مرحله اول 54 متهم داشت که 24 متهم دیگه هم به اون اضافه شده و در حال حاضر این پرونده 78 متهم داره که متهم هستند به اختلاس، ارتشا و همچنین جعل در بیمه ایران و استانداری تهران. و روزنامه جهان صنعت درباره این پرونده انگشت گذاشته بر اینکه آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یکی از متهمان این پرونده است. این روزنامه اشاره کرده که آقای الیاس نادران در سال 89 اعلام کرده بود که آقای محمد رضا رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی و اختلاس در بیمه هست. آقای صادق لاریجانی هم در آذر ماه 89 به همین موضوع اشاره کرده بود، اما جهان صنعت نوشته که آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته گفته که آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هنوز جزو متهمان این پرونده قرار نگرفته.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم هم از طرح‌های جدید نیروی انتظامی که این روزها روزنامه‌ها خیلی به اون می‌پردازن صحبت کرده، گفته که نیروی انتظامی برخورد خواهد کرد با شوهای زیرزمینی لباس و با خالکوبی در آرایشگاه‌های زنانه. در این مورد برای شنوندگان ما بفرمایید لطفاً.
روزنامه جام جم خبر داده که حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرده که ماموران نیروی انتظامی با شوهای لباس زیرزمینی برخورد خواهند کرد و همچنین ایشون گفته که از این پس از نظر نیروی انتظامی خالکوبی در آرایشگاه‌های زنانه ممنوع است و نیروی انتظامی با این موضوع هم برخورد خواهد کرد، برخورد با تالارهای پذیرایی که عروسی‌های مختلف در اون برگزار میشه و همچنین آتولیه‌ها و مراکز فیلمبرداری از مجالس عروسی و برخورد با بدحجابی در بزرگراه‌ها رو از محورهای طرح جدید امنیت اجتماعی نیروی انتظامی تهران اعلام کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق در مورد موضوعی خبر داده که به هر حال همیشه در خبرها هست، وقوع حوادث کار و مرگ ناشی از حوادث کار. اما شرق گفته که در سال 1390 وقوع بیشترین مرگ ناشی از حوادث کار رو داشتیم طی 10 سال اخیر.
بله، روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده به استناد آمارهای پزشکی قانونی و نوشته که در سال 90 1507 نفر بر اثر حوادث کار در ایران جان خودشون رو از دست دادن. این آمار بیشترین آمار طی دهه اخیر هست از سال 81 تا 91.
و در پایان این گفتگو سری هم به کیهان بزنیم. از کیهان برای امروز چه تیتری انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه کیهان اظهارات مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را منتشر کرد. خودش به روزنامه کیهان گفته که از این پس سرپرستی معاونت جدیدی که در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده رو بر عهده گرفته که اسم این معاونت هست معاونت امور بسیج و فرهنگ دفاعی. آقای مسعود جزائری به روزنامه کیهان گفته که تشکیل این معاونت با موافقت آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و هدف اون هم مقابله با جنگ نرم و همچنین تأثیرگذاری بر تفکر و باورهای دینی و انقلابی نیروهای مسلح ذکر شده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگر. مروری کردیم بر مطبوعات امروز چاپ تهران.
منم متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
بسیار خوب. بد نیست که یادآوری کنم ما از شما پرسش هم داریم. نیروی انتظامی در ایران حوزه برخوردش با جنبه‌های خصوصی زندگی شهروندان رو گسترش داده. در گزارش‌های مختلف هم شنیدید، از جمله برگزاری شوها و نمایش‌های زیرزمینی لباس، آرایش و خالکوبی در آرایشگاه‌ها و حتی مجالس عروسی مؤسسه‌های تهیه عکس و فیلم از این مجالس هم از این به بعد طرف برخورد خواهند بود، اینطور که حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده. میخوایم شما به ما بگید که نظرتون در این باره چیست. تماس بگیرید با ما 2042-02-21-12-21-12-24 ساعت آماده است تا پیام های شما رو ضبط کنه.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 دقیقه صبح هست در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی ما برای شروع یک روز تازه برای شماست. اجازه بدید همکارم مهتاد قاسم‌فر بازگشته به استودیوی خبر در آغاز بخش دوم مجله صبحانه با خبر با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از با مهتاد قاسم‌فر و برگردیم و ادامه بدیم این مجله رو. مهتاد.
سپاسگزارم فهیمه و من بازم سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان و با آرزوی روزی خوش. در آستانه مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران در بغداد، سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی سخت‌تری علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران را از تصویب گذراند. این بسته تحریمی پیش از این و در ماه دسامبر به صورت لایحه از مجلس نمایندگان آمریکا گذشته بود. رهبران ناتو دوشنبه شب با تصویب نقشه راه برای خروج از افغانستان به نشست دو روزه خود در شیکاگو پایان دادند. بر اساس این برنامه از اواسط سال 2013 ناتو کنترل افغانستان را به نظامیان این کشور واگذار و تا پایان سال 2014 همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه میگوید تلاش برای یافتن صلح در سوریه به لحظه مهم خود رسیده است. فهیمه.
سپاسگزارم مهتاد قاسم‌فر. آخرین خبرها بریم با هم سری بزنیم با فریبرز غریب به خبرها از جهان ورزشی.
دنیای ورزش.
مرحله یک هشتم پایانی یا دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز آغاز می شود که در یک دیدار تمام ایرانی نبرد سپاهان و استقلال در دستور کار است. این بازی به میزبانی سپاهان در ساعت 20:30 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی این دیدار اظهار داشت:
سپاهان تیم خوبیه، مربی بسیار خوبی داره و بازیکنان توانایی داره. در صورت ما هم تیم توانمندی هستیم، بازیکنان انگیزه بالایی دارن و ان شاءالله اهدافی که داریم در زمین بچا پیاده میکنن.
و علیرضا مرزبان مربی سپاهان صحبت‌های کرانچار سرمربی این تیم را این گونه ترجمه کرد:
سعی میکنیم با تاکتیک خوب و خلاقیت خوب که بازیکنهای ما دارن این بازی رو ببریم که بتونیم به طرف قهرمانی در آسیا حرکت کنیم.
پرسپولیس دیگر نماینده ایران در این مرحله فردا شب در شهر جده به مصاف تیم الاتحاد عربستان میرود. در مرحله فینال مسابقات لیگ برتر بسکتبال تیم مهرام تهران با پیروزی در سومین دیدار خود مقابل پتروشیمی ماهشهر به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران دست یافت. در این بازی که عصر دیروز در تهران انجام شد، مهرام با حساب 111/93 به پیروزی رسید و با توجه به دو برد قبلی برای پنجمین بار در سکوی اول بسکتبال باشگاه‌ها ایستاد. در بازی ردبندی هم فولاد ماهان سپاهان 80/69 دانشگاه آزاد تهران را برد و در رتبه سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی یک اردوی آمادگی و دیدار تدارکاتی با تیم آلبانی روز گذشته عازم ترکیه شد. ملی پوشان ایرانی تا روز 12 خرداد در کمپ باشگاه بشیکتاش در استانبول اردوی خود را ادامه می دهند و پس از بازی تدارکاتی با آلبانی روز 12 خرداد راهی تاشکند ازبکستان خواهند شد. دیدار ایران ازبکستان اولین بازی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیاست که روز 14 خرداد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان تیم پرسپولیس برای دیدار چهارشنبه شب با الاتحاد عربستان مطابق معمول با مشکلاتی وارد شهر جده شد. بر پایه این گزارش مسئولان فرودگاه شهر جده از پرسپولیسی‌ها انگشت نگاری، چشم نگاری و در دو مرحله بازرسی بدنی انجام دادند و باعث شدند که سرخپوشان با چند ساعت معطلی فرودگاه جده را ترک کنند. و دیشب در فینال مسابقات تنیس روم رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 3 مردان در دو ست نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان را شکست داد و جام قهرمانی همراه با جایزه نقدی 500,000 یورویی این بازی ها را از آن خود کرد. نادال با این قهرمانی جایگاه دوم جدول بهترین تنیس بازان را که ماه گذشته به روجر فدرر سوئیسی واگذار کرده بود پس گرفت. فریبرز علیب، رادیو فردا.
در یک صبحانه با خبر دیگه، فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ماست تا با هم گپی بزنیم درباره آخرین خبرهای جهان فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر خانم خضری دری و به شنوندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکوهی، در ایران حالا اگه بخوایم از حوزه نمایش و تئاتر شروع بکنیم، کار آقای داوود رشیدی قرار بود اجرا بشه به نام فرودگاه پرواز 707 در سال جاری، اما ظاهرا آقای رشیدی اعلام کردن که منصرف شدن از اجرای این نمایش. دلیلش چی بوده؟
سانسور مهمترین دلیلی است که کارگردان بزرگ ایران در زمینه تئاتر و سینما و حتی داستان نویسا به تدریج دیگه رغبت خودشون به خلق اثر از دست میدن. آقای داوود رشیدی یکی از خوب بهترین کارگردانان ایران هست و پیش از این اعلام شده بود که نمایشنامه فرودگاه پرواز 707 رو که شاعر بسیار مشهور ایران آقای احمد رضا احمدی نوشته بودند و متن بسیار زیبایی است رو قرار بود ایشون اجرا بکنن. در سال گذشته قرار بود این نمایش به صحنه بره در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، بعد عقب افتاد، بعد گفتن پاییز اجرا میشه، پاییز اجرا نشد، گفتن زمستان اجرا میشه، زمستان اجرا نشد، قرار بود در اردیبهشت ماه سال جاری اجرا بشه که بازم اجرا نشد. دلیلش هم این هستش که این مرتب بازبینی شده این نمایش، هی پیشنهادات اصلاحی دادن در حالی که داستانش داستان یک شاعری است که سفر میکنه. احمد رضا احمدی بخش مهمی از این رو بر اساس بیوگرافی و احساسات و عواطف خودشون نوشتن، اما نمایش دچار سانسورهای گوناگون شده و بالاخره آقای داوود رشیدی اعلام کرد دیروز که برای من اجرای این اثر منتفی است، اما امیدوارم که در یک زمان مناسبی بتوانم اون اجرا کنم.
آقای سرکوهی، همزمان خبر مشابهی هم رسیده درباره نمایش دیگری، نن دلاور و فرزندان، اون قرار بود از 4 مهر ماه روی صحنه بره، اما کارگردان این نمایش هم دیروز از احتمال اجرا نشدن این نمایش خبر داده.
بله، نمایش نن دلاور و فرزندان او نوشته برتولد برشت یکی از بزرگترین نمایش‌های دنیاست و بارها اجرا شده، اصلا در خود آلمان شاید حالا صدها بار اجرا شده، با نگاه‌های گوناگون در ایران در زمان شاه اجرا شده، داستان ترجمه شده، بارها چاپ شده، جزو کتاب‌های پرفروش شده، به هر حال این یکی از سنگ بناهای تئاتر دراماتیک دنیا هست این اثر برشت. قرار بود این کار رو آقای محسن حسینی کارگردانی بکنه و در تماشاخانه ایران شهر همونطور که شما گفتین 4 مهر به صحنه بره، اما اینطور که کارگردان دیروز خبر داد دوباره شورای نظارت و ارزشیابی که در واقع یک شورایی است که سانسور میکنه نمایشنامه ها رو، گفته که این اثر برشت مستحجن هست. این لغت در مورد برشت که بنیانگذار تئاتر حماسی است، مستحجن رو به کار بردن در مورد نمایشنامه که کاملا سیاسی هست و یک نمایشنامه جدی حماسی سیاسی هست بسیار مسخره است. گفتن که مستحجن هست و باید بخشایش حذف بشه. آقای حسینی گفته که حالا قرار است که نتیجه نهایی رو به من اطلاع بدن، ولی اگر قرار بشه که این متن چنان سانسور بکنن که متن از اصل بیفته، من اون رو اجرا نخواهم کرد. حالا به جای همه اینها گفتن که قرار است نمایش حاجی نصیرالدین طوسی به صحنه بده.
خب آقای سرکوهی، حالا که صحبت از نمایش حاجی نصیرالدین طوسی شد، به جای همه این نمایش‌ها توضیح بدیم برای شنوندگان ما که این نمایش چی است.
بله، این نمایش حاجی نصیرالدین طوسی کاری است نوشته آقای عبدالحی شماسی و سید عظیم موسوی رو کارگردانی کرده، قرار در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. زندگی حاجی نصیرالدین طوسی رو که خب همه ما میشناسیم، در دوره اسماعیلیان کسی بود که اسماعیلی بود، با اسماعیلیان همکاری میکرد، دانشمند بسیار بزرگی است و کتابهای بسیار زیادی هم نوشته و یک زندگی خیلی پیچیده و زیبایی داره که میشه خیلی اونو دراماتیزه کرد و به صحنه آورد. این نمایش قرار بود که یک شنبه اجرا بشه، حالا قرار است امروز اجرا بشه، هنوزم معلوم نیست که این اجرا بشه یا نشه.
خب آقای سرکوهی، میگذریم از جهان تئاتر و نمایش و میریم به سراغ دنیای نشر و کتاب. نام 2 کتاب ایرانی در فهرست افتخار 2012 مؤسسه بین‌المللی کتاب برای نوجوانان ثبت شده. این 2 کتاب چه بودند آقای سرکوهی؟
مؤسسه بین‌المللی کتاب برای نوجوانان یکی از معتبرترین نهادهای کتاب هست در سطح بین‌المللی. این مؤسسه دو کتاب ایرانی را امسال در فهرست افتخار سال 2012 گذاشت، یکی کتاب طبقه هفتم غربی و یکی هم خرس دانا چرا به این روز افتاده بود. البته این کتاب ها به دلیل تصویرگری در بخش تصویرگری انتخاب شدن نه در بخش داستان.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فرج سرکوهی همراه ما بودید با یک بحث دیگر درباره مسائل هنر و فرهنگ در ایران با این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
من از شما متشکرم و امیدوارم که روز رو با خوبی و خوشی به پایان ببرید.
و حالا نوبت میرسه به گزارش روزانه از جشنواره فیلم کن از فرانسه. ششمین گزارش محمد عبدی منتقد هنری رو میشنویم از ششمین روز جشنواره فیلم کن در فرانسه.
در ششمین روز جشنواره کن، بسخر فرهادی که جایزه یورومدیا رو طی مراسمی در کن دریافت کرده بود، برای تماشای فیلم میشایل هانکه روی فرش‌های قرمز حاضر شد. فیلم تلخی از هانکه با عنوان عشق که شاید بیشه تلخترین فیلم این فیلمساز اتریشی نامیدش، درباره زوج پیری که به ناگهان زن دچار بیماری شدیدی میشه و پله پله میره به سوی مرگ، در حالی که شوهرش نگهداری از اون رو به عهده گرفته، در نتیجه شرایط روحی نامناسبی پیدا میکنه. همه چیز تقریبا در یک خونه میگذره با فیلمبرداری درخشان داریوش خنجی، فیلمبردار حرفه‌ای ایرانی تبار هالیوود، که کمک میکنه فیلم تاثیرگذارتر بشه. هرچند فیلم خیلی کند پیش میره، اما در نهایت طبق معمول فیلم های هانکه قدرت بصری شگفت‌انگیزی داره و اونقدر تاثیرگذاره که شاید برای اولین بار طی این سالها تماشاگران در سکوت کامل سالن رو ترک کردن، با تیتراژ پایانی در سکوت بدون موسیقی که انتهای تلخ فیلم رو تفسیر میکنه. از طرفی در بخش دو هفته کارگردان ها فیلم تازه مسعود بخشی با حضور کارگردان و تهیه کننده به نمایش در اومد با عنوان یک خانواده محترم. فیلم قصه تند و تیزی داره. حکایت حاجی رو میگه که از زمان جنگ با احتکار روغن و برنج رفته رفته پولدار شده، حالا پسر اون که شخصیت اصلی فیلمه پس از 22 سال از خارج از کشور برگشته و برادر ناتنی اون قصد داره تمام ثروت حاج آقا رو که در میانه فیلم فوت میکنه نصیب خودش بکنه. فیلم طعنه میزنه به شرایط اجتماعی حاکم و فساد درون حکومت و آدمهای قدرتمند امنیتی که به راحتی قادرن کسی رو دستگیر کنن تا به اهداف مالی خودشون برسن. اما فیلم انتهای تندتری هم داره. این استاد دانشگاه که پس از 22 سال به ایران اومده، بعد از بلاهایی که سرش اومده از جمله دستگیری، حاضر نیست کشور رو ترک کنه و به شکلی به تظاهر کنندگان خیابانی میپیونده. تجربه دوم آقای بخشی پس از فیلم تهران انار ندارد، کارگردانی قابل توجهی داره. اما فیلم کیارستمی مورد استقبال واقع نشد، حتی چند نفر فیلم رو هو کردن. در برنامه فردا فیلم رو که عنوانش هست مثل یک عاشق مرور خواهیم کرد.
به میدان ارک و جوانی، به همکار و یار، ترانه و شعر، کلام و موج، به نوروز، به ریشه سلام. شنونده عزیز سلام، اینجا تهران نیست اما صدا صدای ایران است. به ایران من سلام.
صدای که شنیدید شاید براتون هنوز هم آشنا باشه، صدای آذر پژوهش، گوینده خبر و گوینده مشهور برنامه مشهور گلها، که شاید همتون هنوز اون رو به خاطر داشته باشید. در این بخش از صبحانه با خبر یک مهمان ویژه داریم، آذر پژوهش، از پیشکسوتان رادیو در ایران و صداهای ماندگار در فرهنگ شنیداری همه ما ایرانی ها. خانم پژوهش سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به خانم، روی ماهتون از دور میبوسم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ما. خانم پژوهش، خیلی دوست دارم بیشتر بدونن در مورد این صدای جاودان در کار رادیو، اینکه شما کارتون رو از کجا شروع کردید، چطور به رادیو ایران اومدید و میدونم که کارتون رو با رادیو رضایی آغاز کردید و بعد به تهران اومدید. بد نیست که برای شنوندگان ما از اینجا این قصه رو شروع بکنید که آذر پژوهش چگونه به رادیو ایران راه پیدا کرد.
پدر من در مأموریت آذربایجان که از تهران میرفت رئیس فرهنگ بود و مادرم دانش آموخته دبیرستان بهشتآیین اصفهان در خوی دبیر زبان انگلیسی بودند. من در هشتم آذر ماه 1319 در خوی به دنیا آمدم.
پدر بزرگم در زمینه درک شعر و ادب از همون زمان کودکی نقش موثری داشت و برای حفظ کردن هر شعر و صحیح خوندن اون یه خروسقندی از پدر بزرگم جایزه می‌گرفت. خب طبیعی است که کودکی در این بستر فرهنگی و تشویق اگر استعداد و علاقه هم داشته باشه رشد می‌کنه. به طوری که شما می‌فرمایید از کی به رادیو رفتید، من باید بگم من اولین بار در 6 سالگی در دبستان فردوسی در تهران که شاگرد کلاس اول بودم پشت میکروفون رفتم در جشن فرهنگی مدرسه و اون قطعه معروف اشک یتیم پروین اعتصامی رو دکلمه کردم. البته در سالهایی که در رادیو ایران کار میکردم هرگاه تردیدی برای بیان صحیح یک کلمه داشتم که من خیلی به این موضوع اهمیت میدادم که مبادا یک کلمه رو غلط بخونم. هر وقت تردید داشتم از دو استادم جلال همایی و دکتر محمد معین کمک میگرفتم.
خانم پژوهش، شما پس از کودکی به خصوص در زمینه شعر و ادبیات علاقه‌مند بودید و ذوقتون پرورش پیدا کرد، ولی وقتی که وارد رادیو شدید در واقع با کار خبر کارتون رو آغاز کردید. برای ما بفرمایید که برای شنوندگان ما که چگونه بود که با خبر کارتون رو آغاز کردید؟
بله، من خیلی زود ازدواج کردم و همراه همسرم به محله مأموریت او در رضایه رفتم. اواخر سال 1336 اوائل 37 در اونجا مسئول روابط عمومی استانداری شدم و خبرهای استان رو در رادیو رضایه هر روز زور می بردم و می خوندم. آقای نخجوانی مدیر وقت رادیو رضایه با اصرار زیاد استاندار رو راضی کرد که من خبرهای رادیو رو هم بخونم و به این ترتیب گوینده و نویسنده برنامه های رادیو رضایه شدم. من بچه 2 سالم به بیماری سختی دچار شد که برای معالجه او همه چیز رو رها کردیم و به تهران اومدیم که البته معالجات هم نتیجه نداد و او رو از دست دادیم. اون موقع بود که من برای اولین بار به رادیو ایران آن زمان رفتم. همون روز اولی که رفتم به رادیو با داوری آقای تقی روحانی امتحان گویندگی دادم و فردای اون روز، یعنی چند ساعت بعد، در واقع ساعت 2 بعد از ظهر، به اتفاق آقای محمود سعادت اخبار مشروع رو خوندم. این کار در تمام دوران رادیو بی سابقه بود. من در تمام سالهای خدمت علاوه بر گویندگی بخشهای اصلی خبر، اجرا کننده برنامه‌های مختلف رادیویی بودم، از جمله برنامه ادبیات جهان، شهر سخن. خیلی به درازا میکشه اگه بخوام بگم، فقط چند تایی رو میگم. کاروانی از شعر و موسیقی، جلوه‌های زیبایی در ادب فارسی، قصه شمع در تالار رودکی، برنامه‌های هنر برای مردم در جاهای مختلف، در شهرستان‌ها، در تهران، جشن‌های سالگرد رادیو ایران، رپورتاج مستقیم از مراسم مختلف و گاه از فرودگاه مهرآباد، حتی به مناسبت ورود و خروج سران کشورها و شخصیت‌های مختلف، همه این برنامه‌ها پخش مستقیم رادیو تلویزیونی داشتند.
خانم پژوهش، شما بعد از مدتی از رادیو به برنامه جاودان گل‌ها هم رفتید و خب یکی از درخشان‌ترین فصل‌های کارنامه شما همکاری با گل‌هاست و شعرهایی که شما در این برنامه هر بار می‌خوندید. برای ما کمی از برنامه گل‌ها بگید، چطور شد که رفتید به برنامه گل‌ها؟
شما منو می‌برید به تقریباً 50 سال پیش و خاطره‌های زیبای زندگی. من یه روزی که داشتم با سرعت می‌رفتم برای خوندن خبرها، توی حیات رادیو از کنار اتاق‌ها می‌گذشتم، یه دفعه صدای ضربه‌هایی که به شیشه اتاق می‌خورد منو متوقف کرد. پشت پنجره آقای پیرنیا بود که میگفت بیا تو. وقتی رفتم استودیو چند بیت شعر به دستم داد که بخونم. با خوندن اولین 2 بیت آقای پیرنیا، که البته فوق‌العاده مورد احترام من و همه بود، وارد شد و تکیه کلام خاص خودش رو که همون روش قدیمی شعر خواندن و تکیه بر ردیف و قافیه است رو خواستار شد. در اولین برخورد و اولین لحظات میرفت که همکاری ما همونجا قطع بشه. از ایشان اصرار و از من انکار که من هرگز به ردیف و قافیه در شعر کار ندارم، فقط تکیه کلام خودم رو بر منظور و جان کلام شاعر قرار میدم. اگه نمیپسندید کار دیگه از من بر نمیاد. البته ایشون قبول کردن. خب من هرگز فکر نمیکردم که این برنامه ها موندنی بشه. میدونید که داوود پیرنیا فرزند مشیرالدوله بود، مردی بود از خانواده ادب و فرهنگ و سیاست، ولی همه رو رها کرد و به کار تهیه برنامه گلها پرداخت. تقریبا از تمام هنرمندان درجه 1 مملکت در رشته های شعر و موسیقی به خوبی و به جا استفاده کرد تا اینکه این گنجینه با ارزش به وجود اومد. البته نقش بسیار تعیین کننده و با اهمیت وزیر وقت سرپرست دستگاه رادیو نصرت الله معینیان را نباید از یاد برد. در این برنامه ها 487 شاعر و ترانه سرا، 75 آهنگساز و تنظیم کننده، 90 تکنواز و سرپرست ارکستر، 15 گروه محلی و 56 خواننده و 30 گوینده شرکت داشتند. این برنامه یک ارثیه ملی است. امروز با همت یک زوج دانشمند غربی، همونطور که پیرنیا خواسته بود، جاویدان شد. خانم جین لویسون و همسرش آقای پروفسور لویسون و خانم لویسون با استفاده از بودجه تحقیقاتی دولت انگلیس به مدت 5 سال به جامع آوری و تحقیق برنامه گلها پرداخت. امروز مجموعه برنامه های گلها در اختیار کتابخانه لندن. شما باور نمی کنید اگه بگم که جوانان 17-18 ساله امروز هم از داخل ایران با شور و حرارت فوق‌العاده از گلها و نحوه بیان اشعار میگن.
بسیار خوب، آذر پژوهش همچنان همراه ما هست در این صبحانه با خبر. فکر کردیم بد نیست که در اینجا در این فرصتی که هست یک ترانه بشنویم، بوی جوی مولیان، همخوانی مرضیه و بنان رو با حال و هوای همون روزهایی که از رادیو هنوز میشد که صدای آذر پژوهش و همکارانش رو شنید. در حال اشاره کردید به محبوبیت و شهرتی که شما پیدا کردید در کار رادیو و در کار برنامه جاودان گلها. پرسشی که بر من مطرحه اینه که شما هیچ وقت وسوسه دوربین رو بهش گرفتار نشدید، علاقمند نبودید که در تلویزیون هم حالا فعالیت داشته باشید؟
البته من در ایران که بودم بسیاری از کارهایی که میکردم بیشتر پخش تلویزیونی هم داشت و دیگه این که برم مستقیم بشینم گوینده تلویزیون هم بشم فرصت نبود. به علاوه اون موقع آقای معینیان زیاد میل نداشتن که گوینده های تلویزیون و رادیو هر دو جا کار کنن. اصولا میدونید مردم با صدایی که از رادیو میشنوند یک پیوندی برقرار میکنن که خودشون هر کدوم یه جوری اون گوینده رو تصویرش رو برای خودشون میسازن.
خانم پژوهش، شما بعد از انقلاب از ایران خارج شدید اگه اشتباه نکنم، برای شنوندگان ما بفرمایید که چرا از ایران اومدید بیرون، کی اومدید دقیقاً و بعد از اینکه از ایران اومدید بیرون آیا فعالیت‌های حرفه‌ایتون رو فرصتی بود که بتونید ادامه بدید در خارج از ایران؟
من 4 بچه داشتم. این بچه‌های من در ایران در دبیرستان رازی تحصیل می‌کردن. هزینه سنگینی رو برای تحصیل اینا در ایران می‌پرداختیم من و شوهرم. دیدم که در فرانسه تحصیلات مجانی است. خب این بود که گفتیم خب ما بچه ها رو برداریم ببریم فرانسه. قصدم این نبود که به کلی از کار رادیو کنار بکشم، قصدم این بود که بیام بچه ها رو سر و سامون بدم. این تقریبا میشه به 7-8 ماه شاید 10 ماه قبل از انقلاب و بچه ها رو برداشتم در همون اردیبهشتی که آخر سالش انقلاب شد. در این جا به جایی یه دفعه کم کم روزنامه نرسید و چه شد و ارتباطات و بعد بود و خلاصه این مشکلات پیش اومد. من البته اگر که می رفتم به آمریکا شاید در آمریکا زمینه فعالیت زیادی داشتم، ولی خب من خیلی بایستی که خانوادم رو فراموش می کردم. من به هر حال ارتباطم و با این کار هیچ وقت قطع نکردم. در تمام مصاحبه هایی که با من این سالها شده شرکت کردم، در تلویزیون ها گفتگو کردم، در رادیو ها گفتگو کردم.
خانم پژوهش، می خوام از خدمتتون بپرسم که شما الان رادیو گوش می کنید، رادیو محبوبتون چی هست و اصلا رادیوها رو چگونه می بینید، اجراها رو، گوینده های مختلف رو؟
بله.
کمی هم از این بر ما بگید.
چی بگم؟ من به رادیوهای فارسی زبان تقریبا به رادیوها گوش نمیدم، ولی گهگاهی تلویزیونهای فارسی زبان رو اونم گهگاه میبینم. ولی از لحاظ گویندگی که موضوع ماست، من به جز استثناء واقعا آدمایی تقریبا هیچ کدام رعایت اون چه رو که در زمان ما اصل بود و به اون اهمیت میدادیم، مثل رعایت تکیه کلام صحیح، اونو اصلا ندارن. رادیو زبان رسمی ملته، همه از اون تقلید میکنن. این مسئولیت کمی نیست که به دوش گویندگان گذاشته شده. تکیه کلام صحیح چه در گفتار، چه در خبر و چه در شعر مهمترین موضوعه. حالا من کاری به این ندارم که بیشک صدای خوب هم شرط اصلیه که ظاهرن امروز از مد افتاده. بسیار خوب، ولی بیان اصل قضیه است.
خیلی سپاسگزارم خانم پژوهش عزیز، ممنونم که وقتتون رو به صبحانه با خبر ما دادید. امروز شنوندگان ما در ایران صبحشون رو با صدای زیبای شما شروع کردن و مطمئنم که از این بابت خیلی خوشحال خواهند بود.
خیلی متشکرم، لطف کردی که من رو برای این گفتگو انتخاب کردی.
نوبت میرسه به موسیقی. میریم با هم میپردازیم به آخرین خبرها از جهان موسیقی از ایران و جهان با علی ناظمی که همراه ما هست با یک صبحانه با خبر دیگه. آقای ناظمی سلام میکنم بهتون، خوش آمدید.
صبح بخیر. بهتون سلام میکنم خانم خضری‌دری، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی بپردازیم اول از همه به این که در بین همه موزه های ایران موزه موسیقی موزه برتر شده در ایران در سال 1390. ممنون میشم اگه در این باره توضیح بدیم برای شنوندگان ما.
همواره به دلیل روز جهانی موزه که آخر اردیبهشت ماهه این انتخاب صورت میگیره، البته 5 سال توی ایران که بین موزه های ایرانی که 50 تا موزه است در ایران در 8 حوزه برترین ها انتخاب میشن و موزه موسیقی در بین این 80 در 3 تاشون به عنوان برترین انتخاب شده و در چند تا دیگه عنوان دومی رو به خودش اختصاص داده. بهترین شعار سال رو این موزه داشته و از نظر عمرانی بهترین موزه بوده و از نظر حفاظت و مرمت و مستندنگاری به نظر هیئت منتخب به عنوان برترین موزه انتخاب شده در مراسمی که در روز جهانی موزه در سالن جلیل شهناز در خانه هنرمندان برگزار شد. البته موزه موسیقی تبدیل شده به یک پاتوقی برای اهالی موسیقی ایران و پارسال هم مورد تمجید قرار گرفته بود به خاطر فعالیتاش.
بسیار خوب، از موزه موسیقی که بگذریم میریم به سراغ کنسرت هایی که خوانندگان پاپ کشور خارج از ایران میگذارن و اجرا میکنن و با استقبال خوبی هم روبرو میشن، مثل اتفاقی که دیروز در تورنتو افتاد و دو خواننده موسیقی پاپ ایرانی کنسرت داشتن و ظاهرا استقبال زیادی هم از این کنسرت شده.
بله، خواننده های موسیقی پاپ ایرانی به نام حمید عسکری و مازیار فلاحی این دو اجرا داشتن در سالن 3500 نفری در تورنتو. البته این سومین باریه که در تورنتو از فعالان موسیقی پاپ داخل ایران در اونجا اجرا میکنن. پیشتر احسان خواجه امیری و رضا صادقی تو این شهر اجرا کرده بودن و به نظر میرسه که این اجرا با استقبال خوبی روبرو میشه. میدونیم که بیرون از ایران معمولا خواننده های موسیقی پاپی که بیرون از ایران فعال بودن همیشه اجرا میکرد و همیشه این اجراها با استقبال روبرو میشده، ولی حالا به نظر میرسه اونایی که تو ایران فعالیت میکنن و البته تو ایران استقبال زیادی ازشون میشه به موقع اجراشون، میتونن کسایی باشن که توی سالن‌های بیرون از کشور هم آدمای بسیاری رو به سالن‌ها بکشونن و این اتفاق هم همونجوری که گفتین برای این دو تا هنرمند که به همراه هم کنسرت مشترکی گذاشته بودن اتفاق افتاد.
دوست دارم لبالا می سوزه عشقم از تر پر می شد. یه روز تلافی می کنم هرچی بدی کردی به من،